رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم در این بخش برنامه نیست همراهی شما و از شما دعوت میکنم به سرخط اخباری مهم توجه فرمایید. مقامات تاجیکستان از خطر افزاینده گروه دولت اسلامی هشدار دادند. دونالد توسک گفت ممکن است 3 میلیون نفر دیگر از سوریه بگریزند. کنسولگری تاجیکستان در کندوز کارش را قطع کرد. دانشمندان کانادا و ژاپن جایزه فیزیکی نوبل را صاحب شدند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند گروه دولت اسلامی برای تقویت حضورش در افغانستان 70 میلیون دلار هزینه کرده است و حضور این سازمان برای کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان خطر جدی دارد. خدای بردی خالق نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز 6 اکتبر در همایش با نام منافع ملی سیاست امنیتی کشورهای آسیای مرکزی در شرایط تغییر ژئوپلیتیکی گفت که گروه دولت اسلامی برای جلب اعضا و یا به قولی وی خریدن صداقت مردم بیکار در افغانستان پول زیاد خرج می کند. به گفته خدای بردی خالق نظر در شرایط بیکاری زیاد و ادامه جنگ مردم عادی در افغانستان می توانند در عوض مبلغ به صف گروه دولت اسلامی بپیوندند و فرموده های این گروه تندرو را اجرا کنند. گزارشی را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت ممکن است میلیون ها پناهجوی دیگر از جنگ سوریه بگریزند و بسیاری از آنها آرزوی رسیدن به اروپا را در سر می پرورند. دونالد توسک به وکیلان پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ روز 6 اکتبر گفت بر اساس پیشبینی های ترکیه ممکن است 3 میلیون پناهجوی دیگر فقط از شهری حلب بزرگترین شهر سوریه و از اطرافیان بگریزند. دونالد توسک افزود میلیون ها پناهجوی دیگر و مهاجر دیگر آرزوی اروپا را در سر می پرورند. رئیس شورای اروپا در این باره روز بعد از آن صحبت کرد که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر بروسل بحران مهاجران و پناهندگان در اروپا را بررسی نمود. عین زمان حدود 2 میلیون پناهنده از سوریه در ترکیه زندگی میکنند و 10 هزار نفر دیگرشان همین سال از طریق یونان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کردند. جدای طلبان طرفداری روسیه در شرق اوکراین انتخابات بحث برانگیز در مناطق تحت کنترل خود را تا ماه فوریه به تاخیر گذاشتند. دنیس پوشیلی و ولادیسلاو دینگو نمایندگان جمهوری های به اصطلاح مردمی ولایت های دنیسک و لوهانسک اوکراین روز 6 اکتبر با نشر بیانیه مشترک گفتند انتخابات روز 18 اکتبر و 1 نوامبر را تا سال آینده به تاخیر انداختند. بیانیه مذکور در خبرگزاری دنیسک نشر شده است و در آن آمده است بعد مطالعه نتایج ملاقات سران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در روز 2 اکتبر آنها بعد چنین خلاصه آمدند که انتخابات را به تاخیر اندازند. تا این زمان به گفته جدای طلبان اوکراین باید نکات سیاسی سازش مینسک را اجرا کند و به این دو منطقه مقامی خاص بدهد. مقامات تاجیکستان میگویند بر اثر درگیری های چند روز اخیر در شهر کندوز افغانستان بنای کنسولگری تاجیکستان در این شهر آسیب دید و کنسولگری هم فعالیت خود را موقتا باز داشت. عبدالفیض عطایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز 6 اکتبر بر رادیو آزادی گفت کنسولگری در نزد بنای فرماندهی پلیس ولایت کندوز واقع شده است و در حمله های طالبان به هر دو بنا سخت آسیب رسیده است و کنسول تاجیکستان یتیم شاه مسافیروف حالا در دوشنبه قرار دارد. تاجیکستان بر علاوه سفارت در شهر کابل همچنین در شهرهای فیض آباد، مزار شریف و کندوز افغانستان کنسولگری دارد. و جایزه معتبر نوبل در ساحه فیزیک را امسال دانشمندان کانادا آرتور مکدونالدز و از ژاپن تاکاکی کاجیتا برای کشفیات نوسان نیترون ها به دست آوردند. فرهنگستان سلطنتی علوم شویتس روز 6 اکتبر اعلام کرد تجربه های دو دانشمند نشان داد نیترون ها ذره های خرد اتمی ترکیب خود را تغییر می دهند و وزن دارند. به گفته فرهنگستان کشفیات دو علم درک انسان ها را دایر به ترکیب درونی ماده تغییر داده و برای برداشت انسان ها از کائنات بسیار مهم است. در این بیانیه همچنین آمده است دو دانشمند معمای نیترون ها را باز کردند که عالمان فیزیکا ده ها سال سری آن اندیشه داشتند. جایزه 960 هزار دلاری را بین دو عالم تقسیم می کنند و نشان طلا و دیپلم را هم در مراسم خاص روز 10 دکبر در اسلو به هر دو می سپارند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه.
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
ضمناً همین حالا می توانید مجله خبری را در ozodi.org مستقیم بشنوید. نظر و اندیشه خود را هم به ما نویسید. انتقاد هم باشد باقی نیست، به ما بگویید. برای بهتر شدن برنامه ما کمک میکنید و حالا از شما دعوت میکنم به عنوان چندی از گزارش های برنامه توجه فرمایید. بررسی خطر گروه دولت اسلامی برای آسیای مرکزی در نشست کارشناسان منطقه، فرار دو جوان تاجیک از دادگاه های سوریه و از ترس باز پس فرستادنشان به تاجیکستان، لباس یگانه برای آموزگاران و دختران دانشکده اسلامی تاجیکستان چی گونه می شود؟ نیروهای امنیتی افغانستان همچنان مبارزه با طالبان را در شهر قندوز ادامه می دهند. طور در خبرها نیز شنیدید، در شهر دوشنبه در یک همایش مقامات رسمی، دیپلمات‌های خارجی و کارشناسان از کشورهای آسیای مرکزی تهدید به امنیت این منطقه و رقابت‌های ژئوپلیتیکی و به خصوص خطر گروه دولت اسلامی را بررسی کردند. کارشناسان تاجیک گفتند در برابر آن که خود جوانان از کشورهای آسیای مرکزی به صف این گروه تندرو می‌پیوندند، خطری بزرگتر از افغانستان در حال ظهور است و آن هم تلاش آمدن دولت اسلامی و در این جای پا پیدا کردن. و شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه در نشست پایتخت در مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان حضور داشت و چنین گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیک میگویند که گروه دولت اسلامی برای تحکیم حضورش در افغانستان مبلغ 70 میلیون دلار هزینه کرده است و برای کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان خطر جدی ایجاد میکند. آنها با نزدیک شدن جغرافیای بی‌ثباتی به مرزهای منطقه آسیای مرکزی مخصوصا تاجیکستان تاکید کردند و گفتند که اتحادیه دولت‌های منطقه بیشتر از هر وقت دیگر ضرور است. خدایبردی خالق نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه 6 اکتبر در همایش منافع ملی و سیاست امنیتی کشورهای آسیای مرکزی در شرایط تغییریابی ژئوپلیتیکی گفت که دیش با میلیون ها دلار صداقت مردم بیکار در آن سوی مرز را خریداری میکند.
با افغانستان وجه ایجاد پشتی 40 لیت وینا.
با توجه به آن که افغانستان 40 سال این جانب ناآرام است، هر دومین نفر در این کشور جنگی است. در این حالت اگر آنها مبلغ گذاری شوند به یک ارتش بزرگ و نیرومند تبدیل می‌یابند و مبارزه با آنها کار سهل نخواهد بود. چون این تهدیدها شدیدند و در مقابل آن باید آماده باشیم.
ارمک سریبایی یک مسئول سفارت قرغیزستان در تاجیکستان که در بحث روزی سه‌شنبه اشتراک داشت گفت که با تشنج افزو و گسترش فعالیت گروه های تروریستی و افراطی بخصوص دولت اسلامی در افغانستان، ساختارهای قدرتی این کشور در امر مبارزه با این گروه ها به مشکل مواجه خواهند شد.
نیروهای افغانستان هم در علاهدگی نمیتوانند با گروه های تروریستی و افراطی مبارزه برند. در حال حاضر صف ارتش ملی افغانستان از 260 هزار سرباز عبارت است و طبق نقشه ها تعداد سربازان ارتش در سال 2017 کاهش داده می شود و تا هنوز معلوم نیست که تقدیر سربازان اختصار شده چی خواهد شد. وضع بیکاری در افغانستان احتمال جلب آنها را به گروه های افراطی بیشتر می کند.
اما شرکتداران همایش دوشنبه بر این باورند که نقش سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB در جهت جلوگیری از فعالیت گروه های تروریست و افرادگرا کلیدی است. به باور آنها گروه های افرادگرای آن سوی مرز یعنی افغانستان از نیروی سپت هراس دارند و به این دلیل جرأت نکردند که به پول میونی شیرخان بندر و پنج پایان نزدیک شوند. تحلیلگران امنیت منطقوی میگویند هرچند هجوم گروهی تروریستان به کشورهای هم مرز با افغانستان غیر امکان است، اما این نیروها میتوانند به طور پراکنده به خاک کشورهای آسیای مرکزی وارد شوند. با تاکید ایده از سهلگرانی نشست گروه دولت اسلامی با فرکس طالبان که ایده فراملی و خودکفایگی اقتصادی دارد مقیاس و نوی خطرانیز تغییر داده است. این گروه تروریستی از نظر امکانات و استفاده ابزارهای موثر اطلاعاتی پیشرفته است و میتواند شهروندان را از کشورهای آسیای مرکزی در یک لاگر متحد به هم بیاورد. اما ویکتور خرچنکا یک مسئول سفارت روسیه در تاجیکستان گفت
روسیه حمله مسلحانه به یکی از کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را حمله به همه دولت‌های عضو این سازمان ارزیابی می‌کند و موافق به قراردادهای این سازمان تدبیرهایی را خواهد اندیشید.
اما جناب خرچنکا افزود به ثباتی در افغانستان میتواند کشورهای همسایه را با مشکل مهاجران اجباری، افزایش افرادگرایی و جنایت‌های فراملی و گردش غیرقانونی مواد مخدر روبرو کند. روسیه که تا سال 2005 در مرز تاجیکستان با افغانستان هزارها عسکر داشت، از آغاز نارامی‌ها در شمال افغانستان بارها از زبان سیاستمدارانش به احتمال بازگشتش به این مرزها اشاره کرده است. ضمناً در این همایش گفته شد در برابر تاثیر عامل‌های بیرونی به امنیت کشورهای منطقه، عامل‌های داخلی نیز نباید صرف نظر شود. در شرایطی که منفعت‌های ابرقدرت‌ها با هم دیگر برخورد دارند و تهدیدهای امنیتی کشورها را گرد هم آورده است، اختلاف نظرها در میان کشورهای منطقه نیز می‌تواند خطرناک باشد. دلشاد مولایف سیاست‌چینوز توجیک گفت:
"عامل‌هایی که در داخل منطقه هستند از قبیل اطرح نمودن دیپلماتی آب، یک نوع صمیمیت و برادرانه در مسائل‌های بین سرحدی، مسائل‌های تقسیم و مرکز کردن صفحات های بین دولت های آسیای مرکزی، مسئله فساد در داخل دولت ها، مسئله های شغل در داخل دولت ها، همین ها هم عامل های هستند که تهدید بر امنیت اجتماعی دارند، تهدید بر امنیت دولتی و بر امنیت ملی دارند."
همایش تحلیلگران در دوشنبه روز 6 اکتبر به ابتکار مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد و در کار آن مقامات دولتی، سفیران قزاقستان و بلاروس، نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان و همچنین تحلیلگران منطقه‌ای اشتراک کردند. شرکت‌داران نشست گفتند که تغییرات در مناسبت قدرت‌های جهانی سایه خود را بالای وضعیت امنیتی جهان از جمله آسیای مرکزی می‌گذارد و افغانستان که در تاریخ همچون منطقه بوفر شناخته می‌شد، از سوی یکی از جریان‌های ژئوپلیتیکی تقریباً فرو برده شده است و خط تنش قدرت‌ها به آسیای مرکزی انتقال می‌یابد. در گزارش گروه بین‌المللی بحران‌ها برای سال 2014 تخمین زده می‌شود که در صف‌های دیش از کشورهای آسیای میانه از 2 تا 4 هزار نفر در جنگ‌ها شرکت دارند. شهدای گوخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گزارش دیگری برنامه هم در همین باره است، در باره همان جوانان تاجیک که فریفته ترغیبات گروه دولت اسلامی شدند و میخواهند خود را از طریق ترکیه به سوریه برسانند. مقامات تاجیکستان میگویند دو جوان تاجیک که یکی در روسیه تحصیل میکرد، هنگامی از میسفر به سوریه در ترکیه بازداشت شدند و هنگامی محاکمه پرونده شان برای بازپس فرستادند به تاجیکستان از دادگاه گریختند. گنجینه گنج همکارم در دوشنبه در این باره بیشتر میداند.
دو جوان تاجیک 19 آگوست سال جاری از سوی کارمندان خدمات مهاجرت ترکیه در مرز این کشور با سوریه دستگیر شده، اما ضمن محاکمه دادگاهی استرداد به تاجیکستان فرار کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان با تصدیق این خبر در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که این جوانان یکی از ناحیه همدانی ولایت ختلان و دیگر ساکن ناحیه رودکی هستند. یک منبع از مقامات کارهای داخلی بدون ذکر نامش گفت که دو جوان تاجیک با همراهی دو نفر دیگر در تاریخ 19 آگوست هنگام در مرز ترکیه بازداشت شدند که می‌خواستند به قلمرو سوریه گذرند. با گفته این منبع، یکی از اینها بایمراد خالوی ساکن 21 ساله دهه اقمزار ناحیه همدانی همراه با یک جوان تاجیک و دو نفر دیگر از کشورهای مختلف طریق خودرو از روسیه تا به ترکیه سفر کردند. درباره جوان دوم که در ترکیه همچون شهروند تاجیکستان شناسایی شد، معلومات دقیق در دست نیست. این منبع افسود مقامات انتظامی ترکیه هنگام بایمراد خالوف را بازداشت کردند که او با خود یگان شناسنامه نداشته است. بعد معلوم شده است که حجت های بایمراد از جمله شناسنامه‌اش در دست نفرانی بود است که این جوانان را برای جهاد به سوریه میبرند. بایمراد خالوف که در سال 4 دانشگاه تکنولوژی شهری ورونژ روسیه تحصیل میکرد، قبل از پیوستن به دولت اسلامی نامش را عوض کرده است و او به خود اسم احمد را گرفته است. با اطلاع پیوندانش، بایمراد از اولهای آگوست سال جاری از روسیه غیب زد و حدود 20 روز با خانواده‌اش در تماس نبود. صدبرگ اشمراد و مادر بایمراد خالوف میگوید وقتی پسرش 20 روز با آنها تماس نشد، آنها از ناپدید شدن او نهادهای زیربط تاجیکستان را آگاه کردند. پس از این بویمراد در مرز ترکیه با سوریه بازداشت شده و مقامات نیز والدینش را از پیدا شدن او در جریان گذاشتند. با گفته صدبرگ اشمراد و بویمراد پیشتر هر هفته زنگ میزد و والدینش را از حال و احوالش آگاه میکرد. اما در ماه آگوست به یک بارگی تماسش قطع شده و والدین نیز مدت 3 هفته نتوانستند با او ارتباطی تلفنی داشته باشند. مادر بویمراد گفت با مقامات مراجعه کردیم تا پسرمون مبادا به سوریه نرود، اما باز هم دیر کردیم. با اونکه مقامات والدین بویمراد را از حضور او در سوریه آگاه کردند، اما صدبرگ اشمرادو میگوید آنها نمیدونند که فرزندشان در کدام شهری سوریه است. این زن میگوید اگرچه آنها تلاش کردند بویمراد را به وطن برگردانند، اما همه تلاش ها برباد رفت. آنها همین قدر میدونند که او هنگام انتقال از بازداشتگاه به تالار مرافعه فرار کرده است.
مورن خیر گفته که در اونجا بچه کنی یکون دکومنت یکون چی نداره در دستش.
این زن از پسرش خواهش دارد که به تاجیکستان برگردد، اما معلوم نیست که این دعوت به گوش او کی میرسد. بویمراد خالف در شبکه های اجتماعی صحیفه دارد، اما برادرش میگوید که او بعد 5 آگوست دیگر به شبکه ها وارد نشده است. بنابر اطلاع رسمی حدود 36 تن از شهروندان تاجیک با احساس پشیمانی از دولت اسلامی از سوریه و عراق به وطن برگشتند و 10 نفر دیگر هنگام قصد سفر به جهاد در خاک تاجیکستان و ترکیه بازداشت شدند. طبق آمارهای رسمی تعداد شهروندان تاجیکستان که در صف گروه دولت اسلامی در حدود عراق و سوریه می جنگند بیش از 500 نفر بوده، مقامات میگویند تا امروز 10 نفر آنها کشته شدند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
فراری دو جوان تاجیک هنگام بررسی پروندهشان در ترکیه برای بازپس فرستادن و تاجیکستان مجله خبری را میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را با صحبت ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات سازمان ملل میگویند افغانستان و آمریکا و ناتو حمله مرگبار هوایی به شفاخانه در ولایت کندوز را تحقیق میکنند. از این رو ضرورت تحقیق این حادثه از طرف سازمان ملل وجود ندارد. بان کی مون دبیر کل سازمان آخری هفته گذشته خواستار تحقیق بی‌طرفانه حمله های هوایی روز 3 اکتبر به شفاخانه سازمان طبیبان بدون مرز در کندوز شد، ولی سخنگوی او استفانی دویریچ روز 5 اکتبر گفت اول باید تحقیق دیگران تکمیل شود. استفانی دویریچ افزود سازمان ملل خواهان تحقیق معتبر و شفاف حادثه است. مقامات آمریکا گفتند قضیه حمله های هوایی به شفاخانه کندوز را تحقیق میکنند که در نتیجه این حمله ها 22 نفر کشته شدند. درباره تحولات در کندوز امروز صحبتی داشتم با همکارم از رادیو افغانستان آزاد سلطان سرور و از اون نخست درباره وضعیت امروزه کندوز و درگیری های پراکنده در شهر پرسیدم.
پیش از اینکه به سوال شما جواب بگویم، سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. گزارش اخیری که ما از قندوز داشتیم، مقامات دولتی گفتند که اکثر مناطق شهر به دست نیروهای دولتی است، اما مخالفان مسلح به شمول طالبان در برخی مناطق مسکونی حضور دارند. اما باز هم مسئولان گفتند که طی 48 ساعت گذشته تیراندازی کشنده یا تیراندازی خطرناک که مقامات او را انداخت‌های خطرناک میگن در شهر قندوز صورت نگرفته.
هیچ آماری درباره تلفات چی در میانی جنگ جان طالب چی در میانی نیروهای امنیتی هست؟
گزارش‌هایی که یک روز دو روز پیش داشتیم از تلفات سنگین در صفوف طالبان خبر دادن و گفتن که چندین صد نفر در حمله متقابل نیروهای دولتی که به حمایت هوایی ناتو انجام شد کشته شده اند. اما از تلفات نیروهای دولتی چیز گفته نشده دقیقا تا به حال، اما طرفین تلفات دارند، این واضح است.
آب و برق در کندوز هست یا نوزم وجود ندارد؟
از کمبودی آب و برق هم خبر داده میشه، ولیکن فکر میکنم دیروز یا پریروز مردم شهر یک فرصت داشتن که از منازل خود بیرون شوند، یک چیزی به دست بیارن.
نیروی امنیتی چی میگن تا چند روز میتونن شهر را با کلی از حضور جنگجویان خالی پاک کنند یا چیزی در این باره گفته نشده است؟
نیروهای دولتی کوشش میکنند که امی پیشروی خود را به تدریج انوام بتن. مناطق کلیدی شهر که وسط شهر است، قماندانی امنیه ما برش میگیم، و بالا حصار که درج نظامی است، او به دست نیروهای امنیتی است. اما در برخی مناطق مسکونی شورشان طالب حضور دارند و گاهگاه تیراندازی پراگنده میکنند.
چرا در کندوز جنگ شد؟ چرا محض کندوز رو انتخاب کردن طالبا؟
چند ماه پیش حکومت پاکستان ادعا کرده بود که عملیات را در وزیرستان شمالی برا انداخته. اکثریت جنگجویان سازمان‌های که با کشورهای آسیای میانه ارتباط دارند در وزیرستان شمالی بودند. از اونجا اینا انتقال یافتند به شمال افغانستان و جبهه جنگ تغییر دادند. و بعد از اینکه از مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشینی طالبان خبر داده شد، یک نوع دو دستگی در میان این گروه به میان آمد و در این وقت موسم حملات طالبان بود. من فکر میکنم که طالبان حالا کوشش میکنن که همو اختلافات درونی خود را توسط بالا بردن و افزایش حملات بپوشانه و توجه را به این طرف معطوف بدارن.
همکارم سلطان سرور از بخش دری رادیو آزادی در باره وضع امروزه کندوز، شهر نزدیک به مرزی تاجیکستان، صحبت میکرد که اونجا رو طالبان آخری ماه سپتامبر حمله کردند و گرفتند، ولی حالا نیروهای امنیتی در این شهر زد و خورد با طالبان را ادامه میدهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته کار با زنان در تاجیکستان میگوید طرح لباس یگانه برای آموزگاران و دختران دانشکده اسلامی را آماده میکند. این امر را حکومت تاجیکستان داده است و اکنون مسئولین کمیته میخواهند با جلب طراحان برای آموزگاران و محصلان دانشکده و گیمنازیای اسلامی لباس یگانه بیافرند. سرانگیز نوروز شاه از دوشنبه گزارش میدهد.
یک مسئول کمیته کاربوزنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها میخواهند لباس زنان بیشتر شکل ملی داشته، روی مالبندی هم تاجیکی باشد و با متای اطلس برتری داده شود.
ما گفتیم که از من لباس زنان باشد، اطلس باید داشته باشد، تاجیکی باشد.
این تصمیم هم در حال است که دانشکده و گیمنازیای اسلامی تاجیکستان یگانه مؤسسه تعلیمی در تاجیکستان بود که با توجه به اسلامی بودن دخترانش اجازه با ستر به درس آمدن را داشتند. لباس معمولی آموزگاران و دختران این تعلیمگاه حجاب اسلامی بود. آنها روی مال کلون با شیوه‌های مختلف بسته شده و کرته های دراز و آزاد به بر می‌کردند. پوشش این نوع لباس، یعنی لباس اسلامی، در طی چند سال اخیر میان زنان و دختران تاجیک رایج و یک نمود شده بود. بازار و مغازه‌ها در کشور هم در این مدت پر از ستر و حجاب شد که معمولا از کشورهای عربی و ترکیه وارد میشد. مقامات تاجیکستان هم با نگرانی از میل زنان به لباس بیگانه و احتمال رشد مفکوره تند مذهبی تلاش تغییر لباس را نمودند و با راه اندازی برنامه و قاعده های نو پوشش این لباس را در مؤسسه های تعلیمی و همینطور اداره های دولتی منع کردند. باید گفت پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان هم بارها در ملاقات هایش با زنان با انتقاد از لباس اسلامی و بیگانه آنها به مسئولین دستور داد که یکجا با طراحان یک طرح لباس نمونوی را برای زنان پیشنهاد و تشویق نمایند. با توجه به دستور ویژه، دانشکده دولتی اسلامی هم اخیراً یک طرح لباس برای آموزگاران و زنان این مؤسسه را به کمیته کار با زنان و آیلا پیشنهاد کرد، اما به دلیل چندان موافق نبودن این لباس با فرهنگ و ارزش‌های ملی آن قبول نشد. اسکندر شاه معروف، معاون رکتوری دانشکده اسلامی، میگوید طرح را خود مسئولین دانشکده آماده کرده بودند و آن هم شبیه به دخت ملی بود.
تذیر و مالبندیشان هم همین تذیر ملی بود، به یکون سوزن چسبانیدن. و یا گفتن ما تذیر خودمان آماده پرانوی میکنیم. ما گفتیم مالش بیایید با خواهر را صحبت میکنیم. هر چیزی که امروز قانونگذار معین میکنن دستگیری میکنیم.
آقای معروف میگوید هدف از تغییر لباس و روی مال دختران دانشکده رایج کردن و تشویق فرهنگ و لباس ملی تاجیکان است.
هدف ما همین چیز است که مثال خواهرای ما امروز لباس نه اروپا بپوشن و نه لباس چادر سیاه ایران.
مسئولین دانشکده میگویند سر و لباس دختران در این مؤسسه در یک سال اخیر تا جای تغییر یافته بود و حالا به گفته وی دیگر نفر با چادر سیاه به درس حاضر نمی‌شود. از سوی دیگر به گفته مسئولین دانشکده لباس ملی برای دختران به فرق از حجاب و سطر بیگانه که با نرخ گران دسترس می‌شود نسبتاً کم خرج‌تر است. آموزگاران و دخترانی که در دانشکده و گیمنازیای اسلامی تاجیکستان تدریس دارند میگویند آنها با لباس ملی مخالفت ندارند و در پی تاکیدهای مسئولین دانشکده برای نپوشیدن لباس عربی و ترکی آنها دیگر با کرتو و پاجامه به درس می آیند. اما این دختران را تصمیم تغییر دادن طرز روی مالبندی نگران کرده است. محبت یکی از محصلین دانشکده اسلامی با شرط تغییر دادن نامش گفت: برخی از محصلین این مؤسسه میگویند تا امروز بارها تاکید گرفتند که باید روی مال یا سطرشون را تغییر دهند، وگرنه احتمال دارد تحصیل آنها در این مؤسسه معنی شود. یک آموزگار این مؤسسه تعلیمی در صحبت با ما گفت در صورتی که اگر لباسی پیشنهاد کرده مقامات به اعتقادشان موافقت نکند وادار میشوند ترک کار یا درس کنند. اما مسئولین کمیته کاربوزنان نهاده که مسئولیت معین کردن لباس یگانه برای دختران دانشکده اسلامی را بر دوش دارد میگویند در تهیه طرح لباس نظر و اندیشه های دانشجو دختران را هم حتما به نوبت خواهند گرفت و قبل از مشخص کردن این طرح ملاقات طراحان با دختران دانشکده را تشکیل خواهند کرد. زرنگز نوروز شو رادیوی آزادی دوشنبه.
و در شرح گزارشی زرنگز یک کاربر وبسایت رادیو آزادی با نام الکساندر از روسیه چنین نوشته است: کمیته کار با زنان و اهالی تاجیکستان خوب میشد این سر و لباس ملی را نه تنها برای مکتب های اسلامی بلکه برای تمام دانشکده و مکتب های تاجیکستان آماده میکردید، از جمله به جای یوبکه ها در تن دختران یا اینکه در دانشکده ها لباس های بیمانی اروپایی که می پوشند آن را از بین می بردید و بجای آن همچون لباسی ملی تاجیکان لباسی آماده کرده خود را جاری می کردید. و شما هم می توانید نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
و در پایانی برنامه اخباری ورزشی رو از همکاری ما در دوشنبه نصرالله لطیف میشنویم.
مسابقه بین المللی اوید به جودو برای جام رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 5 اکتبر در پایتخت کشور برگزار شد شب دوشنبه پایان یافت. مسابقه با شرکت 40 گوشتگیر از 13 کشور، 5 کشوری آسیای مرکزی، اینچنین نمایندگانی افغانستان، بلاروس، ایتالیا، کوبا، مصر، روسیه، ایران و یونان تنها در وزن مطلق یعنی از 81 کیلو بالا صورت گرفت. پهلوانی معروفی تاجیک محمد مراد عبدالرحمنوف که در قوازمایی نهایی بر نماینده بلاروس الکساندر بخویاک غالب آمد مقام اول را کسب کرد. غالب بجز جام رئیس جمهوری تاجیکستان با جایزه پولی به مبلغ $7,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گردید. محمد مراد عبدالرحمنوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
علاقه سر شده است را خط گرفتن، خول گرفتن برای بازی المپیک. ما نقشه داریم که در مشخوی دست جمعی که در اروپا برگزار میگردد اشتراک کنیم و گرانپری هست در اونجا مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، بعدا چمپیونات آسیا که در کویت اشتراک کنیم سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راخن بگیریم.
به پهلوانی بلاروس الکساندر وخویاک که جای دوم را گرفت $4,000 آمریکایی سپرده شد. نماینده کوبا الواریس و پهلوانی تاجیک فردوس نسیموف که جایهای سوم را صاحب گشتند با $2,000 مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دو ورزشگری تاجیک جهان قربانوف و مرادجان رسولوف در مسابقه قهرمانی بوکس جهان که از 6 تا 15 اکتبر در پایتخت قطر دوحه برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه جهانی بیش از 250 ورزشگر از 73 کشور اشتراک می کنند. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، منتخب ملی تاجیکستان به بازی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 با تیم ملی قرغیزستان در بیشکک آمادگی می بیند. بازی میانی دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان روز پنجشنبه 8 اکتبر در ورزشگاهی به نام دالن امرزاقوی بیشکک ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نذرالله، با این گزارش ورزشی ما را به پایان بخش سیوم و نهایی مجله خبری رادیو آزادی رسان. من طایر سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما از نزد رادیوی خود دور نروید. 30 ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. با ما بمانید.